مرا عشق تو در پیری جوان کرد، مرا عشق تو در پیری جوان کرد، دلم را در غریبی شادمان کرد. به آفاق شبم رنگ سحر داد، مرا آینه دار آسمان کرد. خوشا مهری که چون در من درخشید، جهان را با من از نو مهربان کرد. خوشا نوری که چون در عشق من تاخت، نگاهم را پر از رنگین کمان کرد. هزاران یاد خوش را در هم آمیخت، مرا گنجینه یاد جهان کرد. غم تلخ مرا از دل به در برد، تب شوق تو را در من روان کرد. وزان تب آتشی پنهان برافروخت، که شادی را به جانم ارمغان کرد. مرا با چون توی هم آشیان ساخت، تو را با چون منی هم داستان کرد. جواهی بهتر از حافظ ندارم، که قولش این غزل را جاودان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالت لطف‌های بیکران کرد. دوستان، من فرشید پژاوند هستم، درود میفرستم به شما. شما صدای ما رو از لندن انگلستان میشنوید. برای شنیدن صدای ما لطفاً به سایت های اینترنتی زیر مراجعه کنید. سایت اول نامش هست www.khumam.com و سایت دوم نامش هست www.farhangshahr.org. خواهشمندم که آدرس این سایت رو به دوستان خود توصیه کنید. ما هر هفته سخنرانی رو از فیلسوف بزرگ معاصر ایران استاد منوچهر جمالی برای شما در این سایت پخش می‌کنیم. این سخنرانی‌ها دارای کیفیت بسیار بالاست و قابل شنیدن در تمام جهان. هدف ما از پخش کردن این سخنرانی ها این هستش که همه ایرانی ها به فرهنگ شهر برسند. منظور ما از فرهنگ شهر برپایی جامعه و حکومت برپایی خشت های استوار ایرانی است. منظور ما از فرهنگ شهر راه رسیدن به آزادی، خرمدینی و خردمندی است. فرهنگ شهر رویارویی باور سیمرغین رستم در برابر نادانی و بیخبری اسفندیار کینه‌جوست. فرهنگ شهر راه رسیدن زال زر به هماغوشی و همگوهری با خداست. فرهنگ شهر نبید روشنایی چشم کاووسیان پس از گذشتن از هفت خان رستم است. فرهنگ شهر آتش زدن دوباره پر سیمرغ است. و فرهنگ شهر آرمان بهشت جمشیدی است. بیایید پر سیمرغ را با هم آتش بزنیم تا به بهشت جمشیدی در روی زمین برسیم. بیایید این شعر فردوسی را با هم تکرار کنیم که میگوید بیا بیا تا جهان را به بد نسپاریم. دوستان، ما استاد منوچهر جمالی رو پشت خط تلفن داریم. ایشون میخواهند در این سخنرانی پیرامون خیال در اشعار مولوی صحبت کنند. با هم گوش میدیم به سخنان ارزشمند فیلسوف بزرگ ایران استاد منوچهر جمالی پیرامون واژه خیال و مفهوم اون در اشعار مولوی. این شما و این استاد منوچهر جمالی.
امروز میخواهم درباره این سخن بگویم که مولوی چرا انسان را کارگاه خیال بت‌ساز و بت‌گر میداند، در حالی که اسلام میخواست که همه بت‌ها را بشکند، چون آنها انسان را از الله باز میدارند. مولوی میگفت چون انسان بت ساز است، از این رو نزدیک به حقیقت است، و این دو موضع‌گیری کاملا متضاد با هم بودند. چرا مولوی خیال صورت ساز و بت تراش انسان را در صورت و صورت سازی نزدیکترین راه به حقیقت و خداوند میدانست؟ هر چه بود اون خیال گردد روزی وصال، چند خیال عدم آمد در هست دوش، چند خیال عدم آمد در هست دوش. این خیالگری که از خیال عدم هستی می آفریند چیست و کیست؟ چرا مولوی خیال هر انسانی را همسان وحی الله می‌داند که اسلام آن را ویژه انبیاء برگزیده می‌شمارد؟ برعکس وحی، خیال ویژگی کاملا فردی و شخصی دارد. در وحی یک صورت است که در همه می‌خواهد نقش ببندد، ولی در خیال حقیقت صورت فردی و شخصی می‌گیرد، و اینجا مسئله فردیت فوق العاده اهمیت داده می شود. و این خیال است که انسان را به جای وحی و آموزه شریعت جانب یقین می کشد. رسید وحی خدایی که گوش تیز کنید، رسید وحی خدایی که گوش تیز کنید، که گوش تیز به چشم خدای بین کشدا. خیال دوست تو را مژده وصال دهد، که آن خیال و گمان جانب یقین کشدا. در این چهی چو تو یوسف، خیال دوست رسن تو را به فلک‌های برترین کشدا. یکی آن که خیال دوست را در همین شعر بالا همون وحی می‌گیرد، فقط با این امتیاز که وحی را بانگی می‌داند که به گوش می‌رسد، و چنین منقولاتی برای مولوی بس نیست. به جای قصه ایمان، او تجربه عینی و مستقیم از حقیقت یا خدا می‌خواهد. اون وحی گوشی باید به چشم خدای بین بکشد. البته وحی در اصل معنای بانگ داشته است. مولوی سرود و ترانه و موسیقی را مانند صورت برتر از گفته می شمارد. جان من از ناله چون تنبور شد، جان من از ناله چون تنبور شد، حال دلم بشنو از آواز تار. این است که او موسیقی را بیشتر بیان اون حال انسان می داند تا گفته. این همسانی و همگوهری گمان با خیال، در اینجا می گوید که آن خیال و گمان جانب یقین کشیده. این همسانی و همگوهری گمان با خیال ما را تا اندازه‌ای با گوهر خیال نزد مولوی آشناتر می سازد. گمان در اوستا بیمانه است، بیمانه مینوی بی یعنی تخم بی. بی بی همون وای است که به معنای سیمور بود است، وای به یعنی تخم سیمور. در سانسکریت برایند اصلی گمان باقی مانده است، چون بیمانه در سانسکریت به معنای عرابه است که پرواز می کند. بیمانه یا گمانه تخت روان است. البته خیال هم چنین مرغ یا اریکه و تخت و گردونه تون پرواز است. جمشید هم با همین گردونه و تخت هرگاه میخواست به آسمان پرواز میکرد. ولی گمان یک ویژگی دیگری هم دارد. گمان زدن در فارسی حفر چاه آزمایشی است و در کردی گمان ژرف آب ها را نامند. پرسیده می شود جرستن آب در تاریکی چه ربطی با پرواز دارد؟ درست همین ویژگی بنیادی بینش در ایران بوده است که پیوند آنها را با هم در این بررسی ها در باره خیال در غزلیات مولوی روشن خواهیم ساخت. این خیال و گمان نه تنها مژده وصال می دهند بلکه تبدیل به وصال می شوند و انسان را به یقین می کشانند. این مفهوم خیال به کلی با مفهومی که امروزه در ذهن ما از پدیده خیال نقش بسته شده است فرق دارد. انسان خانه خیالی است که بت آفرین و بتگر است. یعنی چی؟ یعنی اصل شرک و کفر است که خلیل حق که دستش همه ساله بت شکستی، که خلیل حق که دستش همه ساله بت شکستی، به خیال خانه تو شب و روز بتگر آمد. ابراهیم بت شکن در این خانه خیال شب و روز بتگری می کند و درست این بتگری و بت شکنی مداوم راه رسیدن به بت حقیقی است. راه رسیدن به حقیقت که در هیچ صورت و بتی نمی گنجد. این نیست که کس بت نتراشد و بت نیافریند و هر بتی هست بشکند، بلکه آن است که انسان هر روز بکوشد به اون حقیقت صورتی از نو بدهد و اون صورت را هر روز بشکند و این روند بت آفرینی و بت پرستی و بت شکنی روند پیدایش حقیقت است. اون بت به خیال در نگنجد. بت ها به خیال خانه متراش. جمله بت و بت پرست چون اوست، یعنی چون او که بتگر است، جمله بت و بت پرست چون اوست. بت و بت پرست مانند همون بتگر است. غیر و کل و جمله چیز جز راش، غیر از این همه نیستن، لاشه هستن. نی فهم کنند خلق این را، نی دستوری که دم زنم پاش. یعنی من حق گفتن بیش از این را ندارم. محمد با بت‌شکنی رسالت خود را آغاز کرد. بت نمیتواند الله باشد. این کینه شدید با بت از کجا میآمد؟ بت یک صورت ثابت بود که انسان ساخته بود. استدلال این بود که این بت هیچ کار و عملی نمیتواند بکند، چگونه میتواند خدا باشد؟ این سخن و ادعا کاملا درست بود، ولی انسان در دیدن خود، تنها خود را اونطور که هست نمیدید، در دیدن خود امید و آرزوی خود را از خود میدید. انسان در دیدن خود رؤیای خود را از خود میبیند. او میخواهد این رؤیا باشد. این یک رؤیای در بیداری است. خیلی خطرناک است رؤیای در بیداری داشتن. بدانید که یک جامعه وقتی رؤیا در بیداری دارد، برای اون وجود اون سیستم خیلی خطرناک میشود. این بود که بوتی را که انسان میساخت، خیال او خودی تازه از نو میآفرید. بت‌سازی واقعیت بخشی به خودی بود که میخواست باشد. به این تصاویر گوناگون که از خود ساخته بود، در بت ساختن نخستین واقعیت خود را پیدا میکرد. خیال او هسته و مغز نیروی آفرینندگی او بود. خیال او در پی تغییر دادن واقعیت بود. از خود خدا می ساخت. خیال او در پی آفریدن انسانی نو، جهانی نو بود. در شکستن بت‌ها مسئله خود آن بت‌ها نبودن، بلکه مسئله قدغن کردن خیال انسان از آفریدن بود. خیال سرچشمه آفرینندگی در انسان بود. طبعا برای او خدا هم خیال بود، چون این خیال بود که هر دم صورتی دیگر می ساخت. برای خیال هیچ صورتی نیست که سفت و سخت و تغییر ناپذیر بشود. خیال هر لحظه یک صورتی را به صد صورت تحویل می دهد. خیال هر لحظه چند اندیشه را با هم در یک آن می آمیزد. هر صورتی از خودش در این همانی که با خدا داده می شود، در معابد و در میدانگاه ها همیشه این نیروی آفرینندگی خیال را می انگیزند. این خیال آفریننده در دیدن این صورت ها همیشه انگیخته می شود. شکستن بت ها، شکستن صورت ها، نفی و محو صورت ها از پیش دید انسان در شهر و در معبد و در قبرستان، خفه کردن و قربانی کردن خیال آفریننده در انسان بود. امروز ارزش بی اندازه‌ای به عقل داده می شود که و با این کسی این نقش خیال را در ابتکار و نوع آفرینی چندان بها نمی دهد. خیال خدا یعنی سرچشمه نوع آفرینی با هم این همانی داشتند. مسئله پاره کردن این صورت بود از خیال آفریننده در انسان بود. صورت نباید در مسجد باشد، صورت نباید در کنیسه و کلیسا باشد. این الله و یهوه و پدر آسمانی هستند که صورت آفرین هستند، یعنی حق آفرینندگی دارند. آنها مصور و نقاش و صورتگرند، یعنی آنها هستند که سرچشمه خیال، اصل خیال، خود خیالند. کفر یونان، کفر و شرک یونان در شکل عشق به صورت دادن در مسیحیت در غرب باقی ماند و بر علاقه یهودیانی که در آغاز مسیحی شده بودند و محکم به صورت زدائی چسبیده بودند، این عشق به صورت دادن یونان چیره شد. موضوعات اسطوره‌ای یونان که تصاویر شده بودن، که مجسمه شده بودن، که نقش شده بودن، با اندکی تغییر وارد مسیحیت شدن. مسیحیان در پذیرش صورت با یونان باستان با وفا ماندن. این است که کفر و شرک یونان در همون صورتدهی به موضوعات مسیحی زنده و باقی و استوار ماند، در حالی که اسلام با نفی صورت انسان از معابد و مقابر و شهرسازی و معماری امکانات خیال آفریننده انسان را در صورتدهی تازه به تازه به خود به کلی سد می سازد. با چنین شناختی است که می توان عرض پهلوانی مولوی را باز شناخت. اوست که به خیال آفریننده نام خیال بتگر می دهد و خیال را اصل هستی و انسان را کارگاه خیال، خیال خانه می دانند. بس که به نام ادبیات، ادبیاتچی های ما بت و بتگری و بت پرستی را در آثار مولوی مهر تشبیهات و کنایات و اشارات زدند، این اقدام گستاخانه مولوی را که یک کار حماسی در فرهنگ ایران است به کلی بی ارزش و پوچ و بی مقدار ساختند. مولوی در برابر بت‌شکنی اسلام هستی انسان را خیال بت‌ساز او می داند. مولوی در هیچ یک از اندیشه هایش ضد اسلامی تر از مفهوم خیالش نیست. مولوی در هیچ کجا به اندازه پدیده خیال ریشه ای را که در فرهنگ ایران دبانیده است چشمگیر نمی سازد. امروزه خیال را پوچ و بیهوده و بیمعنا ساختن. این علت دارد، چون خیال در اصل درست نزدیکترین چیز به حقیقت و خدا و معنی بوده است. این تحقیر و زشت سازی خیال در بسیاری از عبارات و اصطلاحات امروزه نمودار می شود. گفته می شود که فلانی خیال باف است، اون که کارهای به، یعنی اون که کارهای به از روی هوا و هوس است و واقعیت ندارد. یا اصطلاحات خیال واهی که تصور باطل و بیفایده باشد، یا اصطلاح خیال محال و خیال ممتنع، بیان غیر ممکن بودن و بیهوده بودن و بیمعنی بودن اندیشه. آدم خیالی کسی است که اسیر خیالات واهی خیش است و کسی است که در عقب خیالهای باطل خود می رود. و انسان خیال پرست انسانی است که عشق به توهمات و پندارها دارد. و آن که خیال خام می پرورد کسی است که تصور بیهوده و پندار خام و توقع بیجا و هوس بیجا دارد. اینها همه روند زشت‌سازی و پوچ‌سازی این پدیده ژرف و ارجمند در فرهنگ ایران می باشد. نزد مولوی عقل که نسبتاً با خرد این همانی داشت، راه مستقیم به حقیقت و خدا و تجربه های اصیل انسانی نبود. عقل برای او لنگ و کند بود. عقل کند و لنگ، عقل کند و لنگ بود چون سرد و افسرده و خوش بود. مولوی در یک شعری وقتی که آفتاب حشر میتابد میگوید: تا بداند اهل محشر که این همه یخ بوده است، عقل جز ویلنگ مونده بر سر یخ چون خری. عقل جز ویلنگ مونده بر سر یخ چون خری. عقل زمهریری است که می افسراند، یا همه چیزها را یخ می بنداند. جماد و سفت و سخت می سازد. ای دل مپذیر بیش صورت، می باش چو آب در روانی. پذرفتن صورت از جمادیست، مقصر یعنی افسرده مشو، مقصر اگر از رحیق جانی، یعنی اگر جان خالص. جان ناب نباید بیافسرد، باید از افسردن، از کند شدن، از خوش شدن، از صورت سابق پذیرفتن امتناع ورزد، باید روان و متحرک بماند. عقل اقالیست که انسان را مانند خر و قاطر و اسب و شتر بر یک میخ میبندد و پابسته میسازد و فقط دور آن میخ یا وتر میتواند انسان حرکت یا عقل حرکت مختصری بکند. این عقل همون شریعت است، این عقال همون شریعت است که بر مچ پای عقل بسته میشود و دل در پی گسستن از این بند عقل است. چون دید که بند عقل بکسه است، در حال دلم گریز پا شد. او چنین عقل تابع، عقل پابسته به شریعت یا ایدئولوژی را نمیخواهد. آزادی رهایی از سفت و سخت شدگی در صورتی از صورتها، آزادی رهایی از عقال عقلیست که شریعت به پای انسانها میبندد. از اونجا که تزویر و خدعه و مکر گوهر عقل است، مولوی به کلی آن را رد میکنه. خدعه و مکر و تزویر و حیله برای غلبه کردن، برای تصرف کردن، برای قدرتیابی ضروریست. چنین عقلی که از تزویر مو در موی میبینه، چنین عقلی که از تزویر مو در موی میبینه، شمار موی عقل آنجا تو بینی گویی دنگ هستی. این مو از ماسکشی، این مو به مو بینی، این مو به مو شمردن به بهترین شکلی در فقه و در تفاسیر شریعتی و در اسلامهای راستین امروزه، چه در اسلام چه در تلمود یهودی ها دیده می شود. خودعه برای قالب ساختن اسلام به هر ترتیبی اندیشه ای بود که محمد برای اسلام ضروری ساخت. چنین عقلی به کلی با مفهوم پیدایش خرد ایرانی از گوهر انسان در تضاد. راستی در فرهنگ ایران پیدایش گوهر انسان و همچنین پیدایش گوهر خود و خدا بود. خدا راست بود چون گوهرش را در گیتی نشان میداد. خدا تخمی بود که در رویدن گیتی میشد. خدا نهاد راستی یعنی چی؟ یعنی نهاد ضد مکر و حیله و خدعه بود. راستی که حقیقت باشد پیدایش گوهری بود. حقیقت چیزی نبود که انسان غالب سازد یا بر دیگری تحمیل کند، بلکه از خود انسانها باید بزاید، از خود انسانها باید بروید. این بود که عقل برعکس خرد در گوهرش مدبر و حیله‌گر بود. در اسطوره پرومتئوس یونانی نیز که بنمایه تصویر انسان در غرب امروزه است، پرومتئوس نه تنها آتش را از اولمپ کوه خدایان می‌دزدد، بلکه بعد سر زئوس خدای خدایان کلاه می‌گذارد و او را می‌فریبد. این مفهوم عقل با منش ایرانی به کلی ناسازگار و ناجور بود. البته این عقل حیله‌گر و مزور به هیچ چیزی اعتماد ندارد، باید به هر چیزی شک کند. این که دکارت میگوید من می اندیشم پس من هستم، اگر دقت شود بنمایه اندیشیدن را شک کردن میداند. در واقع میگوید من شک میورزم پس من هستم. انسان هستی خود را در شک کردن به همه چیزها، در بی‌اعتمادی به همه چیزها نگاه می‌دارد. انسان باید به همه چیزها جز خود شک بکند و بدبین باشد. البته دکارت وقتی این حرف را زد نمی‌توانست گام آخر این اندیشه را بردارد، چون انسان بایستی درست به الله و یهوه و پدر آسمانی شک بکند و بی اعتمادی خود را آشکار سازد، به کتاب‌های مقدسه شک ببرد تا به ایده‌اش وفادار بماند و در ایده‌اش انسجام و همخوانی داشته باشد. البته این کار را پس از او دیگران کردند. آنچه در این ایده نهفته بود دیگران آشکارا گستردند. بسیاری از ایده‌های بنیادی همینطور است. یکی ایده را در آغاز میگوید و زمانها میگذرد تا دیگری اون چرا در اون ایده نهفته است بگسترد. این عمل فوری روی نمیدهد. مثلا فردوسی میگوید که انسان دارای خردی است که کلید همه بند هاست. انسان دارای خردی است که کلید همه بند هاست. معنای روشن و صریح آن این است که انسان نیاز به هیچ کتاب مقدسی برای حل مشکلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود ندارد. هزار سال از فردوسی گذشته و هنوز کسی گستاخی آن را ندارد که این اندیشه او را بلند و آشکارا بگوید و بگوید فرهنگ ایران حکومتی و جامعه‌ای استوار بر چنین خردی که خودش همه بندها را همه مشکلات را حل می کند می خواهد. روشن فکران امروز خیلی جرأت می کنند می روند به شعارهای لائیسیته و سکولاریته غربی که برای هیچ ایرانی مفهوم نیست دخیل ببندند. وقتی ایرانی ها در همون آغاز این مفهوم خرد را آوردن، خرد چنین معنایی داشت. خرد زورورز و قهرامیز و پرخاشگر و اهل خدعه و غلبه و شکورز نبود، بلکه کلید درها برای گشودن. واژه کلید اینطور که بعضی ها می انگارند یونانی نیست، بلکه ریشه در واژه کالیدن فارسی دارد و به معنای مهر ورزیدن است و این معنا در ویسورامین تایید می شود و بهترین گواه بر این است. خرد کلید است، یعنی پدیده ها را آبستن می کند، با پدیده ها عشق می ورزد. خرد می خواهد انسان ها را حامله کند، بیانگیزد. این مفهوم خرد با عقل مزور و قلب جو و قدرت پرست و خشک و سرد و بدبین و شکور هزار فرسخ فاصله دارد. این مفهوم خرد از عرفا فراموش شده بود ولی فلسفهش در آنها زنده مانده بود. این بود که عرفا بر ضد عقل، بر ضد فقه، بر ضد تفاسیر و مو از ماسکشی و مو شماره بودن. آنها در بینش تحرک میخواستن، جنب و جوش میخواستن، نوبینی میخواستن. آنها حقیقت را، خدا را، عشق را که گوهر و عشق جهان میدانستن، واقعیتی میدانستن که بسیار تغییر میپذیرفت و صورتهای گوناگون پیدا میکرد و شیوه های گوناگون داشت. دیدن این صورتهای متغیر که هر آنی صورت دیگر میشود نیاز به سرعت دید، به تیزبینی داشت. این است که خیال راه حل این بود. خیال این شیوه بینشی بود که می توانست به این سرعت پرواز کند. رویش خوش و مویش خوش، ون طره جعدینش، صد رحمت هر ساعت بر جانش و بر دینش. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادرتر. زن شیوه پیشینش. گولی مگر ای لولی، گولی مگر ای لولی، اینجا به چه می لولی؟ روسید به تماشا کن، روسید به تماشا کن، در شاهی شاهینش. گر اصل ندارد جان، پیشش برود لنگان. گر اصل ندارد جان، پیشش برود لنگان. بنشاند اون فارس جان را سپس زینش. عشق است یکی جانی در رفته به صد صورت، دیوانه شدم باری من در فن و آیینش. این فارس یا اسب سوار یا سواری که جان لنگان را که مشتاق دیدن این تحولات هست پشت زینش سوار میکنند تا با سرعت برق این تحولات دیوانه کننده را دنبال و تماشا کند کیست؟ در منتهی العرب میتوان دید که خیال به معنای اسب سوار و سوار و فارس و راکب هست. این خیال تیزپاس گریزپاس، بینش عقلی که بینش نردبانی و بینش عصاییست، بینشیست که واسطه لازم دارد، کن صورت میگیرد. نردبان در آثار مولوی نماد شریعت است. انسان باید با بال خیال به آسمان برود، مرغ چهار پر است، انسان باید با بال خیال به آسمان برود، نه با نردبان شریعت. نردبان رسول و پیامبر و واسطه است. از عقل میتوان مافوقش تا بام خانه بالا رفت، ولی با نردبان نمیشود به آسمان آهسته آهسته رفت، همون آسمانی که در بون و در مینوی هر انسانی هست. یعنی با عقل نمیتوان به تجربیات ناگهانی و بر آسای جرف درونی رسید که مانند برق صورتهای گریزپا هستند. دل از سبوکی ز جای برخاست، دل از سبوکی ز جای برخاست، بنهاد ز عقل نردبانی بر بام دوید از سر عشق، میجوست از این خبر نشانی. ناگاه بدید از سر بام بیرون ز جهان ما جهانی، دریای محیط در سبوعی در صورت خاک آسمانی. بر بام نشسته پادشاهی پوشیده لباس پاسبانی، باقی و بهشت بی‌نهایت در سینه مرد باغبانی. میگشت به سینه ها خیالش، میکرد ز شاه دل بیانی. مگریز ز چشم ای خیالش، تا تازه شود دلم زمانی. مگریز مگریز از چشم ای خیالش، تا تازه شود دلم زمانی. این خیال و صورت تیزپا و گریزنده که دل را تازه می کند یک ویژگی دارد و اون بی‌واسطگی‌اش هست. مثل قرآن یا شریعت یا فقه با واسطه کار ندارد، علم نیست که از واسطه آمد، خیال بی‌واسطه است. انسان در این صورت در این خیال از حقیقت در یک آن، در یک دید، در یک نظر، در یک لقیه حقیقت و خدا را بی میانجی و واسطه مستقیم تجربه میکنه. این تجربه مستقیم و بی واسطه از حقیقت کار این خیال بسیار تند است. خیال آزرخ چیز که میزند، ولی این تجربه مستقیم انسان را تکان میدهد و زنده میکند. اینکن مرغان که ایشان بیزه ها زرین کنند، یعنی بیزه های تخم های زرین می کنند. کره تند فلک را هر سحرگه زین کنند. چون به تازن آسمان هفتمین میدان شود، چون به خسبن آفتاب و ماه را بالین کنند. ماهیانی کندرون جان هر یک یونسیست، ماهیانی کندرون جان هر یک یونسیست، گلبنانی که فلک را خوب و خوبایی می کنند. از لطافت کوها را در هوا رقصان کنند و از حلاوت بحرها را چون شکر شیرین کنند. کسبها را جان کنند، جان و جاویدان کنند. سنگها را کان لعل و کفرها را دین کنند. از همه پیداترند و از همه پنهانترند، گر عیان خواهی به پیش چشم تو تعیین کنند. گر عیان خواهی ز خاک پای ایشان سرمه ساز، زن که ایشان کور مادرزاد را رهبین کنند. همین تجربه مستقیم که آنی و ناگهانیست، انسان را خیره و مات و افسون می کنند. با یک سرمه که در چشم می ریزد کور مادرزاد را راهبین می کنند. خوب دیده می شود که مرغ و شهباز خیال انسان نیاز انسان را به واسطه و شریعت و رسول رفع و منتفی می سازد. خیال انسان که هر انسانی دارد جانشین وحی برگزیدگان و انبیا می گردد. حقیقت در خیال با هر انسانی بی میانجی پیوند می‌یابد. دیدن روی دلارام عیان، دیدن روی دلارام عیان سلطانی است. هم خیال صنم نادره در دیده خوش است. خیال صنم نادره در دیده خوش است. این سعادت ندهد دست همیشه، این سعادت ندهد دست همیشه. اما دیدن اون مهجان ناگه و دزدیده خوش است. این خیال صنم نادره، این بی صورتی که هر دم به صورتی در می آید، مستقیم در دیده انسان می آید و بینش انسان را زاینده و آفریننده می کند. اندرا ای مه که بی تو، اندرا ای مه که بی تو ماه را استاره نیست. تا خیالت در نیاید پای کوبان چاره نیست، تا خیالت در نیاید پای کوبان چاره نیست. چون خیالت بر خواه آید چشمها گردد روان، خود گرفتم که این دل ما جز که و جز خاره نیست. چه این خیال که در چشم و دل می رود و انسان را می انگیزد، انسان را به بینش، به ژرف خودش، به بن خودش می کشد که بن کیهان و زمان است. هر دم رسولی می رسد جان را گریبان می کشد، بر دل خیالی می دود یعنی به اصل خود بیاد. هر دم رسولی می رسد جان را گریبان می کشد، بر دل خیالی می دود یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو گشته گریزون سو به سو، نعر زنان کن اصل کو جام دران اندر وفا. این خیال دونده در چشم و دل گریبان انسان را به سوی اصلش می کشد و انسان را ول نمی کند تا به این اصل برسد. ای عشق چون آتش کده در نقش و صورت آمده، بر کاروان دل زده یک دم امان، یک دم امان ده ای فتا، یعنی ای جوان. گشته خیالش همنشین با عاشقان آتشین، قائب مبادا صورتت یک دم ز پیش چشم ما. این خیال که رؤیای در بینایی است، انسان در چشم خود آینده را می‌بیند، انسان در چشم خود تصویر سعادت و بهشت را می‌بیند که می‌تواند در گیتی بیافریند. همه اندیشه ها و آرزوها را به خود می‌کشد. از دل خیال دلبری بر، از دل خیال دلبری بر کرد ناگاهان سری، ماننده ماه از افق، ماننده گل از گیاه. جمله خیالات جهان پیش خیال او دوان، مانند آهن پاره ها در جذبه آهن ربا. این بینش انسان است که همه خیالات را به جنبش می آورد و می کشد، به دنبال خود می کشد، به پیش خود می کشد. این خیالی که در دل هر انسانی انسان را مستقیماً به تجربه اصالتش، به تجربه بون خودش می انگیزد. این خیال برابر با همون وحی است که به انبیا، به موسی و محمد و عیسی نسبت داده می شود. حقیقت با هر انسانی در خیال پیوند می یابد و رابطه مستقیم می گیرد. مولوی با خیال، با مفهوم خیال، برگزیدگی برای وحی را بسیار لطیف مرتفع می سازد. خیالت می رود در دل، خیالت می رود در دل چو عیسی بحر جان بخشی، چنان که وحی ربانی به موسی جانب ایمن. خیالت را نشانی ها زو گوهر فشانی ها، کزو خندان شود دندان، کزو گویا شود الکن. مولوی این نکته بسیار مهم است در خواندن غزلیات مولوی. مولوی معراج محمد یا تجربه موسی در دیدن خدا در بوته آتش در سینا را یک نمونه کلی و عمومی برای همه انسان ها می داند. وحی و معراج و دیدن خدا یک تجربه استثنایی برای محمد و موسی و عیسی نیست. خیال تو چو در آید به سینه عاشق، درون خانه تن پر شود چراغ حیات. دوت به پیش خیالت خیالهای دگر، چنان که خاطر زندانیان به بانگ نجات. همین خیال، همین تجربه یه مستقیم بیواسطه است که به انسان چی میگوید؟ میگوید روزه و صیام را بشکن. این یک رکن دین اسلام است. پشت پا به شریعت بزن. تو مستقیم از جام حقیقت نوشیده ای. خیال دوست بیاورد سوی من جامی، خیال دوست بیاورد سوی من جامی، که گیر باده خاص و ز خاص و عام مترس. بگفتمش مه روزست و روز، گفت خموش که نشکند می جان روزه و صیام مترس. این خیال که این جام باده را آورده است، که این می جان هست، این از هیچ کس مترس، این می را بنوش. در این مقام خلیل است و بایزید حریف. خلیل یعنی ابراهیم. بگیر جام مقیم و در این مقام مترس. دیده و دل و سینه انسان جایگاه خیال، خیال خانه می شود. ضمیر انسان وطن این خیال است. اون خیالی که ضمیر اوتان او، اون خیالی که ضمیر انسان اوتان، وطن خیال است. پاش را با مسکن و با جا چیکار؟ این خیال در ضمیر انسان است، ولی با جا و مسکن هیچ پیوستگی ندارد. میتواند همه جا پرواز کند. این خیال مرغی است که در ضمیر آشیانه دارد. این خیال در دو چشم انسان در سواد بصر می‌رسد. در دو چشمش بین خیال یار ما، رقص رقصان در سواد اون بصر. من به سر گویم حدیثش بعد از این، من زبان بستم ز گفتن ای پسر. پیش او رو ای نسیم نرم رو، پیش او بنشین به رویش در نگر. تیز تیزش بنگر ای باد صبا، چشم و دل را پر کن از خوبی و فر. ما با خود میگوییم این خیال چیست؟ یا بهتر، این خیال این خیال صنم نادره چیست که در چشم و دل انسان به ویژه چنین رستاخیزی برپا میکنه؟ یک سؤال درست کردن نه تنها نیمی از جواب هست، بلکه در خود همه جواب را دارد. یک سؤال درست تخمیست که از آن معرفت میروید. این خیالت در دل من هر سحور میخورا اومد همچون مه یک پار نور. نقش خوبت در میان جان ما آتش و شور افکن. منگه چه شور آتشی کردی و گویی صبر کن، آتشی کردی و گویی صبر کن. من ندانم صبر کردن در تنور. یادداری کامدی تو دوش مست، یادداری کامدی که آمدی تو دوش مست. ماه بودی یا پری یا جان هو. این که این خیال یا ماه است یا پری یا هور، خودش راستای جواب است. چنان که در گفتارهای پیشین آشناییم، ما همون سیمرغ است و پری همون سیمرغ است. پرسیده می شود که خیال با چنین ویژگی ها چیست؟ ما در اینجا باید بدانیم این معرفی بشود. این خیالی که این همه ویژگی دارد و در درون انسان هست، این چیست؟ این کیست؟ چنین خیالی را باید شناخت، به این معما را باید گشود تا هم مولوی را به طور خصوصی و عرفان را به طور کلی و هم فرهنگ ایران را در ژرفایش شناخت. اندیشه این خیال از کجا به مولوی آمده است؟ به فکر مولوی آمده است. از پلوتین، از قرآن، از مسیحیت. ولی نیاز به رفتن چنین راه های دور و گردش دور جهان نیست. در کشاف اصطلاحات الفنون میبینیم که آمده است صوفیه گویان اصل و ریشه هستی خیال است. آیا نمیبینی که اعتقاد تو نسبت به حق و این که او را صفات و اسما از در خیال است و به خیال است؟ پس خیال اصل جمله عوالم است، زیرا حق اصل جمله اشیا باشد. همه این عبارات صوفیانه چیزی جز این مطلب نیست، جز این بیان این مطلب نیست که اصل و ریشه هستی خیال است. اون تعبیر اسلامیش را کنار بگذاریم، اصل و ریشه هستی خیال است. این که خیال اصل و ریشه هستی است، رد پایی است که ما را به کشف پدیده خیال می کشاند. خیال اصل است، ریشه است، بیخ است و هستی از اون می روید. گامی فراتر می نهیم، ما داریم دنبال رد پاها می گردیم و در مهذب الاسما و در قیاس اللغات می بینیم که خیال در مترس یا مترسک گفته می شود. مترس چیز اون که در میان کشتار به پای کنند تا مرغ و وحش بشورد، یا صورتی است که به جهت دفع جانوران زیانکار گذارند. همین معنا ما را به اصل معنای خیال میرسد، چون که این اولوی سر خرمن نام های مختلف در زبان فارسی دارد و همه این نام ها اگر کسی اندکی دقت کند میبیند همه نام خود سیمرغ هم. مترس که در کشتارها برای رفع گزند مرغان و جانوران نصب کنند، با ترسیدن که اما خیال میکنیم این واژه ترسیدن کار دارد، با ترسیدن هیچ رابطه ای ندارد، چون که مترس معناش این است که نترس. ولی اینجور که مردم میفهمن مقصود است این است که بترس. پس بنابراین این مترس با معنای ترسیدن هیچ رابطه ندارد. مترس معنای دیگری هم در کتاب لغت دارد و اون چوبیست که در پس در خانه می اندازن تا در گشوده نشود. ببینید اینجا معنا روشن‌تر می شود. این مترس مخفف و سبک شده واژه میتراس است. که کم کم تبدیل، چون که اصل را فراموش کردن، تبدیل به مترس و مترسک شده است، که مرکب از میت را آس می باشد. آس، هاس، یاس، اینها همه گیاه و گل روز اول هست که روز خرم، روز فرخ، روز سیمرغ است. روز اول هر ماه آس به مرد گفته می شود. مرد اسمش مرسین است، اسم دیگر هم. یا در کردی هاس به خوشه کاردو گفته می شود، که باز این در بندهش می بینید که به یکی از دیها نسبت دارد. و یاس که باز همون گل خود سیمرغ است. همه اینها میترا آس، ولی آس در بلوچی به معنای آتش است، که نشان میدهد معنای تخم دارد، چون که تخم را بعدش آتش میگفتن، آتش تخم یک واژه بوده. پس بنابراین میترا آس یعنی تخم خدای مه، که تخم سیمرغ باشد. پس خیال میترا آس یعنی تخم سیمرغ است، و خود واژه هم همین معنا را دارد. میترا یا خرم یا سیمور خدای قداست جان، یعنی خدای بازدارنده از گزند و زیان و درد بود. از این رو مهرهای از شیشه سیاه و سفید و کبود به گردن اطفال میبندند تا دفع چشم زخم بکنند، و به آن خرمک میگویند. یعنی این خدا که عبارت از همین شیشه ها باشند یا نماد این خدا هستن، اینها این درد و بلا و چشمک را از کودک رفع میکنند. مترسک هم همچنین واجه ایست، یعنی خداییست که نمیگذارد کسی او را بیادارد. واجه های بسیاری برای این صورت که برای دفع جانوران در کشتارها نصب میکنند هست، که همه حکایت همین زن خدا میکنند و نام همین زن خدا هستند. و اگر ما اینها رو بشماریم سبب کسالت و ملالت میشود، ولی یکی دو نمونه گفته میشود. مثلا در کردی دالهو یا دالهو یا داهول به این مترسک میکنند. در خود کردی دال هم به خوشه و هم به کرکس گفته میشود. مرغ و خوشه چنان که بارها گفتیم با هم این همانی داشتن، چون وقتی چیزی بالید و خوشه شد از دید آنها پرواز به آسمان میکنند. یک چیزی از تاریکی میروید و میرود به آسمان، که درست معنای خیال هم همین است. در پهلوی به عقاب دالمن گفته میشود، که به معنای مینو و تخم دال باشد. دالت در کردی به معنای مادر است. کرکس هم اینطور که یک محقق آلمانی پنداشته است، به معنای مرغ آس مردارخوار نیست، بلکه در اصل کرکاز بوده است، که به معنای مرغ صومعه و غار فراز کوه است، چون که فراز کوه نیایشگاه و جایگاه و آشیانه سیمرغ بود. و از این گذشته گوشت انسان یا حیوان همون خوشه شمرده می شده است و معنای خوشه دارد. اصلا خود گوشت این بود که کرکس گوشت را از دید آنها نمی خورد، بلکه این را می برد به آشیانه سیمرغ تا این خوشه در آنجا پرورده شد. دالهو یا دالهو به معنای مادر به، خوشه به، همای به است، چون در واقع کرکس همون نسر بوده است در عربی، که مرده را نزد سیمرغ میبرد تا در آمیختن با سیمرغ زنده شود. فرارودی ها به مترسک و مترس خوسه میگویند. خوستن، خوسیدن همون واژه خوسبیدن ماست. خوسه در اصل به معنای سه تخم، خوسه، خوسه، خاو دو معنا دارد، هم به معنای خواب و رؤیا در کردی، هم به معنای تخم است، که مثل خی و خایه و اینها. خواب از خاجه که ما میگوییم، خواجه یعنی جه یعنی زن خدا، خوای تو، یعنی خدای تو، مثل زال زر که گفته می شود، زال زر هم زال زن است، زر تخم است، یعنی خدای تو. با وجود این که این نام را سیمور به پسرش زال باشد داده می شود، معنای اصلیش یعنی زن خدای تو. و سیمور یا خیال زن خدای تخم بود. تخم را در زمین می خوابانند، تخم را در زمین نهان می کنند و تخم در خواب است که می روید. تخ در خوابیدن، رؤیای رؤیدن و بالیدن و شکفتن میبینم. این است که خواندن در کردی به معنای بر زمین خوابانیدن، در خواب کردن است. خفیاک به شاخهی میگویند که زیر خواب خوابانیده و جوانه میزنند. خون به معنای رؤیاست. خف به معنای نهانی و خواب است. خفچ به معنای کابوس است. از این نمونه ها میتوان به خوبی دید که خوال یا خیال که هر دو یک واژه اند دو معنی دارد، یکی به معنای زن خدای رؤیا و خواب است و یکی به معنای زن خدای تخم است. و در اون دوره این تصویر هر دوتا با هم یک تصویر بود، چون که تخم را میخواباندن و این اون رویشش، اون پرواز، اون به خوشه میشد و این معنای رؤیای و خواب را داشت. در این تصویر تخم و رؤیا یا خواب با هم این همانی دارند. از این رو نیز خیال معنای آن را دارد که تخم در رؤیا می روید، می آفریند. تخم در خواب است که گیاه می شود، در خوابیدن است که گیاه می شود، درخت می شود. و جهان و انسان در فرهنگ ایران همین گیاه یا درخت است که از این تخم در خواب، از این خوال یا خیال می روید. از سوی خوال یا خیال خالیگر که خوالیگر باشد به آشپز گفته می شد، چون با ترکیب تخمه ها و پختن تخمه ها کار داشت. مثلا در شاهنامه گرمائیل که همون سیمرغ در داستان ده ها همون خیال است. خالیگر و خیال یک معنا داشته است. بهترین تصویر این اندیشه همون تصویر کوروش در مشهد مرغاب فارس است. میبینیم که در بالای سر کوروش سه تخم است که میرویند و از سه تخم سه تنه و ساق و گیاه میرویند و باز اینها به سه تخم میانجامند. و همزمان با آن میبینیم که کوروش دارای چهار پر هما یا سیمرغ است. این مرغ بینش هما بود، مرغ چهار پری بود که به آسمان پرواز میکرد. بینش دو روند همزمان با هم بود، یکی رویدن از تاریکی و دیگری پرواز کردن. در خوابیدن این اساسا یکی از تفکراتی است که در گزیده های ازاد اسپرم می آید. در خوابیدن روان انسان، فر انسان به آسمان پرواز می کنن. این درست همین در این از خفتن و رویدن و پرواز کردن چنانچه دیده می شود. مثلا خود واژه هوشه همون واژه گوش است که هما باشد، یعنی پرواز می کنن. یا دال معنای خوشه و کرکس را دارد، یا مثلا سپاری از یک جا به معنای خوشه و خوشه گندم و جو و سپاروک به معنای کبوتر است. یا در ترکی نام هما بوغدای توس، یعنی خدای خوشه. بوغدای خوشه گندم از بوغدای تو تی دایتی یعنی خدا. به همین علت نیست در فراز سر کوروش که نشان خرد او سه تخم می روید که به صبح تخم می انجامد و همزمان با آن، یعنی پرواز می کند و همزمان با آن کوروش چهار پر دارد که به معنای آن است که سیمرغ یا مرغ چهار پر است که بدون نردبان و واسطه می تواند به حقیقت برسد. خرد در هر انسانی خودش رابطه مستقیم با حقیقت، با خدا دارد. امروز گفتاری را که درباره خیال در غزلیات مولوی آغاز کردیم نیمه تمام باقی ماند. ما در دو گفتاری که باز خواهیم داشت دنبال این بررسی را میگیریم. و ریشه جرف آن را در فرهنگ ایران نشان می دهیم. خوش و خرم باشید.